بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 215، سطر 15. و نقول ایزن انما یقال من ان اجزاء غیر المتناهی یجب ان تسکن فی کل موضع و تتحرک الی کل موضع لأن كل موضع له طبيعي فهذا ايضاً ما لم اتحققه. بحثمون در این بود که ابعاد نامتناهی نداره، بعد نامتناهی نداره. استدلال کردیم به برهان تطبیق. و بعد وارد استدلال دوم شدیم. در استدلال دوم اینو گفتیم که جسم نامتناهی نمیتواند حرکت کند، نه به کلیته نه به جزئیته. این یه مقدمه بود. و بعد گفتیم تمام اجسام رو ملاحظه میکنیم که دارن حرکت میکنند. اینا مقدمه دوم. نتیجه گرفتیم پس جسم نامتناهی نداریم. بعد وقتی خواستیم ثابت کنیم که جسم نامتناهی حرکت نمیکند، حرکت رو به دو قسم مستقیم و مستدیر یا به تعبیر دیگه عینی و وضعی، یا به تعبیر سوم حرکتی که استبدال مکان دارد و حرکتی که استبدال مکان ندارد تقسیم کردیم. به یکی از این دو قسم تقسیم کردیم. و بعد شروع کردیم به بحث. ابتدا ثابت کردیم که جسم نامتناهی حرکت مستقیم ندارد. بعد وارد حرکت مستدیر شدیم. در حرکت مستدیر هم ثابت کردیم که برای جسم نامتناهی وجود ندارد، حاصل نمی شود. تا اینجا مطالب خودمون بود. بعد گفتیم بعضی ها خواستن از طریق برهان مسامته ثابت کنند که جسم نامتناهی حرکت مستدیر ندارد. ما اینو قبول نکردیم. گفتیم برهان مسامته این طور کارایی رو نداره، نمیتونه ثابت کنه که برای جسم نامتناهی حرکت دورانی نیست. خب توجه کنید، برهان مسامته رو این گروه که ما ردشون کردیم برای این به کار گرفتند که بگویند جسم نامتناهی حرکت ندارد. ما گفتیم این برهان اینجور کارایی نداره. ما برهان مسامته رو قبول داریم، جز براهی نیست که امضاش میکنیم، اما نه به این منظور که این گروه استفاده کردن، بلکه به منظور اثبات تناهی اجسام و به منظور بطلان تسلسل. در دو جا از این برها ما استفاده میکنیم، یکی برای اینکه ثابت کنیم تسلسل باطل است، یکی برای اینکه ثابت کنیم جسم نامتناهی نداریم. این برهان این دوتا کارایی رو داره، اما این کارایی رو که این آقایون ازش انتظار داشتن نداره که ثابت کند جسم نامتناهی حرکت مستدیر نداره. و ما درگیریمون با این گروه نه درباره این برهان بود، درباره برداشت و استفاده بود که اینا میخواستن از این برهان ببرند. بلا برهان برهانیست به شما مقبوله، منتها به شرطی که در موضعش ازش استفاده کنی. در برهان مسامته گفته میشود که اگر جسم نامتناهی باشد، این خط متحرک هم همسمت می شود با خط ساکن، هم همسمت نمی شود. یا به تعبیر دیگه اولین نقطه مسامته داریم و نداریم، و چون این تناقض است پس عدم تناهی این خط باطل است. ما استفاده اینطوری می بریم، از این برهان استفاده می کنیم که نامتناهی نداریم، تسلسل واقع نمی شود، این استفاده رو می کنیم. پس برهان برهان باطلی نیست، استفادهی که اینها کرده بودن باطل. خب این مطلب تموم شد. من دارم یه گزارشی از گذشته میدم که بعضی از شبهات شما برطرف بشه، و این گزارش گزارش مهمیه. در گذشته نگفته بودم، اگر گفته بودم خیلی از اشکالات تو ذهنتون نمیومد. حالا دارم جبران میکنم.
اصلا که اینها برهان سلمی بالعکس سلمی
هست؟ برهان سلمی رو من هنوز مطرح نکردم، فعلا برهان مسامته رو گفتم. بذارید اون برسم یه علم عرض میکنم. بعد رسیدیم به این بحث. ابن سینا گفت اگر کسی بخواهد بگوید بعد نامتناهی داریم و نمیتواند حرکت کند، بیاد از برهان سلمی استفاده کند، چون ما میگیم اگر جسم نامتناهی داشتیم حرکت استدارهی نمی کند، یا اصلا مطلقا حرکت نمی کند. شخص میخواد حرکت نکردن رو ثابت کنه، جسم نامتناهی رو فرض میکنه، بعد حرکت نکردن رو اثبات میکنه. پس باید ابتدا جسم نامتناهی رو ثابت کنه، بعدن حرکت رو یا حرکت نکردن رو بیان کنه. لذا این گروه میرن سراغ اثبات عدم تناهی. دلیل مسامته رو، برهان مسامته رو ما برای عدم تناهی به کار میگیریم. ما برای تناهی اشتباه گفتم، ما برای تناهی به کار میگیریم. اینا برای عدم تناهی و بعد استفاده این که نامتناهی حرکت نمی کنن به کار میگیره. یعنی اینا سعی میکنن جسمو با این برهان نامتناهیش بکنن یا فرض کنن لااقل نامتناهیه. در برهان مسامته فرض کرد که جسم نامتناهی باشد، بعد گفت نمیتواند حرکت کند، اگر حرکت کند مشکل پیش میاد. بعد ابن سینا رسید به این برهانی که برهان سلمی بود که ما جلسه گذشته خوندیمش. برهان سلمی رو ما برای اثبات تناهی اجسام استفاده میکنیم و برای بطلان تسلسل. یعنی اینطور میگیم اگر این دو خط تیکه زاویه قائمه رو یا هر زاویه دیگر رو تشکیل دادن تا بی نهایت بروند، دهانه شونم باید تا بی نهایت باز شود و یه خط نامتناهی تو این دهانه زاویه بیفتد، در حالی که این خط نامتناهی محصور بین حاصلین است. اون دو تزل دو طرف شو بستن، تناقض لازم میاد، و چون تناقض باطل است پس معلوم میشه اون دهانه نامتناهی نیست. اگر دهانه نامتناهی نشد پس معلوم میشه دو تزل هم نامتناهی نیستند. نامتناهی بودن نفی میکنیم، تناهی رو اثبات میکنیم، هیچ کس هم اعتراض نمیکنه، برهان تمامه. ولی این گوینده میخواست از این برهان استفاده کنه عدم تناهی رو ثابت کنه، که ابن سینا گفت چگونه میتونی عدم تناهی رو ثابت کنی در حالی که این خط دو طرفش بسته است. اعتراض ابن سینا این بود که این خطی که دو طرفش بسته چطوری نامتناهیه. اون شخصی که این برهان آورده میخواد از این برهان استفاده کنه نامتناهی بودن این خطها رو نتیجه بگیره. میگه نمیتونه این خط نامتناهی باشه چون دو طرفش بسته است. اگر این نمیتونه نامتناهی باشه اون دیگه هم نمیتونه نامتناهی باشه. توجه میکنید ابن سینا برهان رو رد نمیکنه، برداشت از برهان رو داره رد میکنه. برهان ثابت میکند تناهی را، ابن سینا در این حد هم تناهی رو قبول داره. اما این گروه میخواستن از این برهان استفاده کنن، لا تناهی رو ابن سینا جلشون میگیره. پس توجه کنید برهانی که ما خوندیم اسمش رو برهان سلم میگوشیم، برهان باطلی نیست. برداشتی که اینا کردن برداشت باطلی است. شما در کتب دیگه مراجعه کنید میبینید همین برهان رو توضیح دادن، خیلی هم طرفداری کردن. در جلد دوم شبارق تو بحث علت و معلول مراجعه کنید، اونجا که بحث تسلسل رو مطرح میکنه و میگه تسلسل محاله، براهین زیادی میاره، به برهان سلمی اشاره میکنه و قبول میکنه، به برهان سلمی اشاره میکنه و قبول میکنه. بعد توی جلد سوم شبارق مراجعه کنید، اونجایی که بحث تناهی ابعاد رو میخواد اثبات کنه برهان سلمی رو میاره و تعریف میکنه، قبول میکنه. این همین عباراتی که ما داریم اینجا میخونیم تو همون قسمت شبارق آمده بدون یک ذره کم زیاد. عبارت ابن سینا رو میاره، بعد چندین نکته از توش استخراج میکنه. یکی از نکاتی که استخراج میکنه همون بحثیست که من میخوام واردش بشم که دیروز قول دادم تکمیلش کنم، بحث این که این پایه های نردبون رو اضافه کنیم چقدر اضافه کنیم، مساوی اضافه کنیم یا تزاید یا تناقص، که یکی از بحث های امروز ماست. این رو مرحوم لایجی اونجا توضیح میده. یعنی برای کشف مطالب شفا خوبه یه رجوعی هم به جلد سه شبارق الالهام بشه، جلد سوم در بحث تناهی ابعاد، در جلد دوم در بحث تسلسل کامل مطرح نمی کنه برهان سلمی رو، اما در جلد سه کامل این برهان سلمی رو مطرح میکنه. در جلد دوم که علت و معلوله بحث تسلسل رو به مناسبت بحث علت و معلول میاره، برهان سلمی رو کامل مطرح نمیکنه، ولی به برهان سلمی اشاره داره و قبولش هم داره، با برهان سلمی تسلسل رو باطل میکنه. بعد در بحث تناهی ابعاد برهان سلمی رو اصلا مطرح میکنه و توضیح میده تو جلد سوم، هم تو جلد دو میاره هم تو جلد سه میاره، و منظور من جلد سه است. در جلد سه بحث مفصلی داره که این عبارات ابن سینا در اینجا رو میاره و بعدم استدلال رو توضیح میده. برداشتش هم از این برهان تناهی ابعاده، لکن نهو اذا فصله در عبارت ابن سینا آمده، این هم میاره که با این عبارت ابن سینا تناهی رو ثابت میکنه. ابن سینا در اینجا ابتدا به غرض این که غیر متناهی داریم این برهان رو میاره، بعد رد میکنه. مرحوم لایجی این کار نمیکنه. مرحوم لایجی به عنوان این که ما نامتناهی نداریم بلکه جسممون متناهیست این برهان رو میاره، اون لاکنه و اضافه فصله ابن سینا رو میاره تا بفهمونه سر تا سر برهان و جواب نشون میده که ما جسم نامتناهی نداریم و این دلیل دلیل است بر تناهی ابعاد. بله این مستدل، این مستدل میخواد عدم تناهی رو ثابت کنه و در این حال نظرش این است که حرکت در نامتناهی رو هم نفی کنه. حتی کسی که برهان سلمی رو میاره میخواد نامتناهی رو با برهان سلمی اثبات کنه، بعد حرکت روی اون خط نامتناهی رو نفی کنه. به این دلیل که اگر بخواد حرکت رو خط نامتناهی انجام بگیره باید در زمان متناهی انجام بشه، و این نمیشه که حرکتی روی مسافت نامتناهی واقع شود منتها فی زمان متناهی. این برداشت این گروهه که اول با استدلال سلمی با برهان سلمی عدم تناهی رو ثابت میکنه، بعد میگه اگر حرکت بخواد روی این خط نامتناهی انجام بشه اشکال داره. ابن سینا میگه برهان عدم تناهی رو اثبات نمی کنه تا نوبت به حرکت برسه، دیگه جای بحث حرکت نیست، لیسف یحتاج و پیه علال حرکت، این خودت خط نامتناهی نیست، متناهی است، دیگه لازم نیست از طریق حرکت بگی زمان حرکت من متناهی است، خود خط متناهی است، خود قهران زمان هم متناهی است. برداشتی که این شخص میکنه برداشت نادرستیه. او اول خط نامتناهی میکنه، بعد که خط نامتناهی کرد حرکتی روی این خط واقع میسازه، میگه این حرکت در زمان متناهی انجام شد، وقت لازم میاد که مسافت نامتناهی در زمان متناهی طی شود و این خلافه، اینجا خلاف رو درست میکنه. ابن سینا میگه خلاف رو باید اون جلوتر، اصلا خط و بیجهت تو نامتناهی گرفتی، خط تو نباید نامتناهی میگرفتی، خط تو نامتناهی گرفتی بعد آمدی جلو، حالا داری محظور درست میکنی، محظور همون وقتی درست شد که تو خط تو نامتناهی گرفتی، اون خط تو باید متناهی میگرفتی، چرا اون نامتناهی گرفتی بعد حرکت رو به محظور انداختی، اصلا نوبت به حرکت نمیرسه که محظور بیفته، شما باید بگیم خط نامتناهی نیست بلکه متناهی است، وقت در زمان متناهی هم تیمش.
معترض اول محصول بن حسین رو قبول داره، رو قبول داره، به علاوه اون میگه که خلفی هست برای حرکت و اینها، بعد با ارسلا میگه که همه خلف هست دیگه نیازی به حرکت
نه اون مستدلی که ابن سینا داره قولش رو نقل میکنه، اون مستدلی که نقل میکنه از طریق حرکت در زمان متناهی داره باطل میکنه حرکت رو.
این مستدله که برداشت اشتباه داشته از برهان سلمی.
بله.
معترضی که غیر بوعل سیناس میپذیره که مستلزم خلفه بخواد.
معترض ما نداریم. غیر بوعل سینا ما معترضی نداریم. اون که از برهان مصامته استفاده کرد غرضش این بود، هیچ اعتراضی نمیکرد. قرضش این بود که ثابت کند حرکت روی امر نامتناهی انجام نمیشه، نامتناهی حرکت نمی کند، اینو میخواد ثابت کند.
مسئول جا اینه، اون کسی که مستدل برهان مصامده است که اینجا معترض در واقع به نحوی معترض حساب میشه، ایشون قبول داره که
مستدل بر چی؟
ببین این مطلبی که مستدل میاره برابر این که عدم تناهی ابعاد تاست برهان سلمی که تعبیر از سال برداشت غلطیه.
ببینید تو برهان مصامته خط نشه، تو برهان مصامته صریحاً میخواد اثبات کنه، میخواد اثبات کنه که حرکت در امر نامتناهی ممکن نیست، این تو برهان مصامته است. اما تو برهان سلمی اول عدم تناهی رو اثبات میکنه، بعدن
خلف رو میپذیره،
حرکت
خلف رو میپذیره، این خلفی که محصول بین حاصل شده میپذیره، بعد میگه متحرک هم فلانه که متحرک در زمان متناهی مسافات غیر متناهی رو بره، خلف رو بذار، این خلف دوتی ایشون. بعد باید رسیدم که احتیاج به محرک متحرک دیگه نداریم، همین که محصول بین حاصل کافیست برای بطلان این برهانی که ایشون میاده. اون
این مبرهنی که سلمی رو آورده کجا میگه خلفه؟ کجا گفت خلفه؟
آجابا نه، محصول این که اون پذیرفته خلفه.
کجا پذیرفته؟ اون که تا آخر سر گفته فیکون بودن غیر متناهی، آخر حرفش اینه.
ظاهرش شما اینه که تنها کسی که قائل به این که برداشت اشتباه کرده مستدل در این برهان سلمیه.
نخیر،
غیر مستدل برداشت اشتباه نکرده.
ببینید برهان سلمی رو اون کسی که داره میاره میخواد عدم تناهی ثابت کنه،
بله اون اشتباه کرده، این دیگه نیازی سی نفر دوم اشتباه،
این کیه؟
این مستدل در برهان سلمی،
مبرهنی در برهان سلمی که اینجا ابن سینا آورده میخواد عدم تناهی خط رو ثابت کنه.
خب این اشتباه کرده.
ولی چی میگه اشتباه کرده؟ ابن سینا میگه اشتباه کرده. کسی دیگه نمیگه اشتباه کرده. شما میگی یه نفر دیگری میگه اینجا قائل نیست.
اون حرف برهان قبلی اینجا هم میاد. اینجا جوابی که میدن خب همینجا میاد دیگه.
ببینید
این اشکال ابن سینا برمیگرده به اون رابطه دایره. بذارید
من توضیح بدم.
برمیگرده به رابطه دایره دیگه در بحث قبلی بود.
علتش اینه، اجازه بدید، این فعل اشتها رو بس چی گفته؟ مستدل استدلال کرده بود به برهان مسامته تا یه نامتناهی درست کند و ثابت کند اگر نامتناهی است حرکت نمیتونه واقع بشه. ابن سینا میگه اگر کسی اشتها دارد که نامتناهی ثابت کند تا بعدن ازش استفاده کند که حرکت رو نامتناهی انجام نمیشود، بیاید این دلیل رو مطرح کند. اینجا هم این کسی که اشتها داره آخر سر میخواد استفاده این چنینی بکند که حرکت رو این نامتناهی انجام نمیشه. ببینید فقط ابن سینا داره جای دوتا استدلال رو عوض میکنه، بقیه حرفای مستدل قبلی به قوت خودش باقی است. یعنی مستدل اول از برهان مسامته استفاده کرد رفت تو بحث حرکت، ابن سینا به بحث حرکتش کار نداره، میگه اون برهانی که آوردی تناهی رو، عدم تناهی رو ثابت نمی کنه، بیا این برهان رو بگو، این برهان رو بگو، اون وقت برداشتی که تو اون برهان میخواستی بکنی این برهان بکن. بعد خود ابن سینا میگه بله این برهان هم خرابه، نتیجه نمیده عدم تناهی.
همین فهنش داره اینه که باید رو میگه شما که میخواید بعد غیر متناهی اثبات کنید هیچ دلیل ندارید، مگر اینکه همین دلیل برهان سلمی که همون هم باطله. نه اگر قرار باشه یه دلیل
این باطل نیست،
نه
عدم تناهی رو اثبات نمیکنه، عدم تناهی رو اثبات نمیکنه تا نوبت به حرکت برسه. یعنی ببینید اون مستدل به برهان مسامته هم برهان مسامته را آورد هم استفاده کرد که حرکت انجام نمیشه. ابن سینا حرکت انجام نمیشه رو قبول داره، جز مدعای خودشه، میگه اون برهان و مسامته رو بیجهت آوردی، برهان و مسامته تو اجازه نمیده که عدم تناهی رو نتیجه بگیری، بعدن بخوایی حرکت رو عدم روی نامتناهی رو مطرح کنی، بیا برهان تو عوض کن، برهان مسامته رو بذار برهان مسلمی رو بیار، بعد بهش یاد میده برهان سلمی اینه، اینه بگو، بعدم میگه ولی برهان سلمی نمیاری چون اونم نمیتونه عدم تناهی رو نتیجه بده تا تو بعدن بحث حرکت روش مطرح کنی. روش بحث ابن سینا اینه. این توضیحی که من عرض کردم جلسه گذشته نگفته بودم، اینا تو ذهن شما این شبهات آمد، من باید از اول به همین صورت وارد بحث میشدم که شبهه نیاد. حالا ابی نداره دیگه، جبران کردیم، انشالله مطلب روشن. بعدم اونجا میگه لیسه یحتاج فی الالحرکه، به جا داره میگه چون مستدل به حرکه به برهان سلمی به عدم تناهی اون خط اکتفا نمی کنه، میاد تو بحث حرکت. ابن سینا میگه دیگه احتیاج نیست بیاد تو بحث حرکت، همون اول برداشتت از این برهان غلط بوده، دیگه تو حرکت نیا، یعنی از اول اشتباه کردی که خط بین دو ضلع رو نامتناهی گرفتی، دیگه نیا بگو روی این خط حرکت نمی شود و الا اگه حرکت بشود تناقض لازم میاد، حرکت فی زمان المتناهی واقع میشه، تو این بحث اصلا وارد نشو، تو از اول خط بی جهت نامتناهی گرفتی.
را اصل بگم
برهان
مسامته بود، این شبیه برهان مسامته است،
در برهان مسامته ما اثبات میکنیم عدم، ما اثبات میکنیم تناهی رو، این برهان مسامته برای این برداشت به نظر ما درسته، برهان مسامته نتیجه میده تناهی ابعاد رو، ولی این گروه میخواستن از برهان مسامته استفاده کنن برای عدم تناهی ابعاد تا بعدن بگویند که روی این بعد نامتناهی نمیتوان حرکت کرد. ما میگیم استفاده عدم تناهی ابعاد از برهان مسامته غلط است، اولا دیگه نوبت به بحث حرکت نمیرسه، در سلام همین میگیم چون
استفاده شده برهان مسامته غلط، برهان مسامته جای خود درست، این ها دوتا شما رو کنه
اینا در هر صورت برهان و مصامته به ما تناهی رو افاده میکنه. اینا آمدن برداشت عدم تناهی کنن غلط شده. این دیگه روشنه؟
لازم هست نه این برهان سلمی که این برداشت غلط کنن ارجاع به همون ربع دایره نداره؟ چرا؟ یکی در واقع دو بیانه.
وقتی شما بیایید به جای برهان مصامته برهان سلمی رو بذارید، همون نتایجی که اونجا گرفتید اینجا هم خواهید گرفت. اعتراضات ما که در اونجا و در اینجا هست.
من خواهد کنم که یه برداشت اشتباه اینها دارم برای عدم تناهی افعال، بعد در ربع دایره گفتن، بعد اومدن ربع دایره رو اون دوتا شعار رو کردن، دوتا خط که دوباره مثل بقولش اون نردبان پلکان نردبان چیده میشه، دقیقا به همون برمیگرده. بیان غلط من دوتا برهان چیدن در واقع. یکی دارم هر چی ردش بکنم هر چی رد بریم بریم برانم هستم
بردی هم میگه وزم. خب یه مطلب از دیروز باقی میگه و اون بحث تناقض تزاید تصابی بود که مطرح شده بود. عرض کردم که در شبارع جلسه این مسئله مطرح شده، منتها اونجا خیلی کوتاه گفته و رد شده. توضیحش را عرض میکنم. اونجا رو که من خوندم توضیح دادم، ولی خب اینجا هم دوباره توضیح میدم. گفتیم بعد اصل که در دهانه زاویه افتاده که فاصلش با اون دهانه با خود زاویه کمه، 5 متر فرض میشه. بعد اصلمون 5 متر فرض میشه. بعد بعد بعدی میاد، بعد سوم میاد، بعد چهارم میاد، همینطور میریم بالا که اینا رو پله های نردبان گفتیم. 3 جور میتونید شما این بعدها رو اضافه کنید. یکی از طریق تناقض که این تناقض دیروز مبهم بود، شما سوال میکردید، شاید هم حق داشتید، من توضیح زیادی نداده بودم، یه مقدار وارد شدم متعقد شد. بعد اول که بعد اصل ماست 5 متره، در بعد دوم این 5 متر میاد، یه چیزی هم اضافه میشه، اضافه شدن کمتر از 5 باشد مساوی 5 یا اضافه بر 5 و بعدا خواهیم گفت انشالله. الان کمتر از 5 اضافه کنید، یعنی این 5 رو که بعد اول است بیارید تو بعد دوم، مثلا 3 متر اضافه کنید، بعد دوم میشه چند؟ میشه 8. تو بعد سوم که میرید باز بعد اصل رو بیارید، نه 8 رو بیارید، بعد اصل رو بیارید، میشه 5. اضافه ایرم که توی دعا بردید اونم بیارید، میشه 8. یه اضافه دیگم بیارید که مساوی نباشد با اون 3، کمتر باشد، مثلا فرسون 1، بعد 3 میشه 9. گفتیم دیروز باید کاملش نکردم، بذارید پیش برم تا آخر بدم. دیروز گفتیم منتها شما اشکال میکردید تکمیل نمیشون. حالا اجازه بدین تا آخرش بگیم، باز اگه اشکال کنیم مثل دیروز میشه. نمیخوام بیان دیگه بیارم، میخوام بیان دیروز کامل کنم.
نه یه بیان بنده گفتم، شما گفتید این نیست، بنده فردا بیان دیگری میارم، بطرح هم رو تکرار کنم
دیگه. اونان یادم نیست الان گفتم بیان دیگر، شاید گفته باشه، ولی خب اگه گفتم بیان دیگری اشتباه کردم، همین بیان دارم تکرار میکنم. بعد میریم بعد چهارم بیاریم. بعد چهارم باید 5 بیاد، تو همش 5 میاد. بعد 3 و 1 هم آمد که توی چیز اضافه کرده بودیم، توی دوم و سوم اضافه کردیم، حالا این دفعه کمتر از 1 اضافه میکنیم، نیم اضافه میکنیم، بعد چهارم میشه 9.5، بعد پنجم میشه 9.75، بعد ششم میشه 9 چقدر. هی کسر اضافه میکنید، آخر سر شاید برسید به اون بی‌نهایت، به 10 نرسید. اینطور میشه دیگه، چون هی جز میارید، جز لایتجزام که نداریم، هی تزیه میکنید، بازم تجزیه میکنید ولی هیچ وقت عدد یک دیگه اضافه نمیشه. در بعد سومتون یا چهارمتون یک آوردید دیگه، بعد رفتین سراغ نیم، بعد رفتین سراغ 25 صدم، بعد رفتین سراغ مثلا فرض کنید کمتر، همینطور هی کمش کردین کمش کردید، آخر سر تازه این بعد که رفته تا اون دهانه بالای بالا تازه به 10 متر نرسیده تا چه برسه به بی‌نهایت. هر جور رفتن اگر تناقص داشته باشید به نتیجه نمیرسید. حالا می مشکل دیگه هم داره که این دهانه پر نمیشه، دهانه پر نمیشه، ولی
موازیه، در واقع موازی میشه، موازی
این یه اشکال دیگه است، یه اشکال دیگه است که دهانه به زاویه پر نمیشه، ولی یه اشکال اینه که اصلا ما این بعد رو نمیتونیم اضافهش کنیم تا به بی‌نهایت برسیم.
اشکالی که من خدمت داشتم همین بود، این صورتی که شما مطرح بود اصلا تناقص نیست، این دو خط شبه موازی رو فرض بکنیم، ما بس میگیم که زاویه بسازن.
من به اون موازی کار ندارم، ببین پله های نردبون رو دارم میگم،
اینی که شما فقط به 10 نمیرسه یعنی تقریبا موازی میره. خب یعنی ما نمیتونیم مثلا دو تا خط از بشه دهانه باز میشه، یعنی شما از اول اصلا
به اون اصلا کار ندارم داشت. من به اون کار ندارم که این دهانه زاویه داره باز میشه یا باز نمیشه، من این بودی که بین دهانه زاویه میفته دارم اونو محاسبه میکنم.
بس فهمید دو تا زاویه، یه زاویه تشکیل میشه دو تا ذهن که گفتی ترجیحا قائمه، اما اول بس فرمودید بگفتی صدا تفسیر داره، دقیقا خلاف اونه،
اضافه میشه
تقریبا موازی، اصلا زاویه نیست اینجا،
زاویه تشکیل نمیده.
اصلا اشکالی که ما دیده داشته همین بود که شما فرد رو میگه اصلا اجازه
بده شما اشکال
شما همه
حرف آخر
اجازه
که اشکال دوم
میشوند
اصلا دوام
پر
تناقض توضیحش همینه، ولی جور دیگه شما میتونید تفسیر کنید بکنید، تناقض توضیحش همینه و هیچ وقت این خط بزرگتر از 10 متر با این بیانی که من کردم نمیشه تا چه برسه بی‌نهایت بشه، بعدم دهانه رو پر نمیکنه. شما دارید همین اشکال من رو تکرار میکنید.
نه میگم آقا پس مفروض نگیریم که دو تا خط باز زاویه درست کنیم، مفروض بگیم دو تا خط موازی نباشن، همین دهانه باز بشه، اینو مفروض بگیریم.
استدلال اینه که دهان زاویه است، شما دارید استدلال رو منحرف میکنید.
هر خطی که ما اضافه میکنیم اضافه میشه یا نه؟ اضافه میشه،
اضافه میشه، منتها اضافه میشه که به 10 متر نمیرسه. یه جزء جزء لایتجزا نه، یه جزئی که اصلا به حساب نمیاد، اعشار خیلی ضعیفی. نه دو خط متوازی، اون دو خط زاویه دارن میرن برای خودشون،
شبه موازی، یعنی یه مقدار مثلا این کشتر
باشه. آجا اصلا مشکل اینه که اینا خط رو دارن جمع میکنن، اونو باید باز کنیم بعد فرضمون رو خط
بر. حالا یا جمع میکنن یا همونطور میبرن بالا. پس از اون مثال بگیر،
بیشتر میشه ما اولی 5 دومی 4 95 سومی 4 90 همینجوری میره بالا، میره تا خیلی میره تا بچه
اون دو تا پایه نردبان که دو ضلع زاویه هستن اونا اصلا مورد نظر ما چندان نیستن، اونا دارن کار خودشونو میکنن. این خطی که شما بین این دو تا ضلع میندازید این چه وضعی داره؟ اینو داریم الان رسیم میکنیم، ولی اونا کار خودشونو میکنن، از هم جدا میشن، چقدر فاصله میدن برای ما مهم نیست، مهم اینه که الان شما دارید این پلکان ها رو اضافه میکنید، چطوری اضافه میکنید؟ اگه اینطوری اضافه کردید، بار اول 5 بود، بار دوم شد 8، بار دوم شد 9، دیگه تا اینجا عدد صحیح آوردید و شکستید، گفتید 9.5 و 9.75، بعد هی کمش کردید کم کردید، این اعشار کم بکنید،
یعنی یواشاش خط موازی میشه، تقریبا موازی میشه،
خط کار نداشته باشه.
نه میگم من یواشش فرض
شما دوباره رفتین سراغ خط
فرض رو میگم از اون که تو ذهن تصویر
شما نباید اصلا بینید سراغ خط، شما می دونید سراغ خط مثل این که این خطی که ما این وسط می زاریم دو تزل و آهنرباست دو تزل رو به خودش می کشه جذب می کنه. کاری به این نداریم ما. شما دارید اینو تصویر می کنید که اصلا از بحث ما بیرونه. شما می گید این خطی که به صورت پله نردبون می زارم مثل آهنربا میمونه، اون دو تا پایه نردبون رو که دو ذیل زاویه است به سمت خودش جذب میکنه، موازیشون میکنه. ما اصلا با اون کارا کار نداریم. ما میخواد بکنه میخواد نکنه. این خطی که الان شما دارید میبرید بالا به صورت پایه های به صورت پله های نردبون، اینا چی میشن؟ اینا بزرگ میشن یا نه؟ اگر هی شما کسر بهشون اضافه کنید، کسرتون کوچیک‌تر میشه. کوچیک‌تر که شد چه بسا که اصلا به ده هم نرسه. حالا یا اگه از ده رفت جلو دیگه لاقل به یازده نمیرسه. شما هی دارین کسبش اضافه میکنید، کسرهایی که هی ریز میشه. شما دارید به سمت تناقص میرید نه به سمت تزاید. خیلی بلا جلو تعداد اضافه کردنتون زیاده، تعداد اضافه کردن زیاده، ولی مقدار اضافه کردنتون کمه. شما میرسید به جزئی که دیگه کهنهود دیگران میتونن اسمش رو جزء لایتجزا بذارن، اونا رو دارید اضافه میکنید. ما جزء لایتجزا نداریم، ولی خب ممکن انقدر ریز بشه که اسمش رو جزء لایتجزا بذارن. خب از اضافه کردن اینا دیگه خط به متر نمیرسه.
اضافه میشه ولی
اضافه ای نیست که بتونید به یه چشم برسونید. این همه کسرا رو شما کم دارید میکنید، نرید زیاد کنید. زیاد کنید بالاخره کسرا وقتی زیاد بشن عدد یک رو یا بزرگتر از یک رو میسازن. هی دارید شما کم میکنید. 50 صدم میشه 25 صدم، 25 صدم میشه مثلا 1 صدم، 1 صدم میشه 1000م، 1,000,000م. هی داره کوچیک میشه. اینا رو کنار هم بذارید آخر سر یه خط یه متری درست نمی کنه. شما حالا اون 9 متر بزنید کنار، از اول بیاد نیم متر بگید یه خط نیم متری دارم، یه خط 25 سانتی متر، یعنی خط 50 صدمی دارم، خط 25 صدمی دارم، خط 1 صدمی دارم، خط 1000می دارم. اینا رو هی بزنید کنار هم آخر اون چی میشه؟ خط یه متری در میاد. حتی یه متری هم در نمیاد. حالا برفرض هم یه متری در بیاد و اون بی‌نهایتش برسید یه متر 2 متر بشه، بازم بی‌نهایت نمیشه. پس هیچ وقت نمیتونیم از طریق تناقض برهان سلمی رو تموم کنیم، چون یه خط که اقلا ظاهرا بتونیم بگیم بی‌نهایت پیدا نمی کنیم. بالاخره این شخص میخواد در اون آخر زاویه یه خط بی‌نهایت درست کنه. ما اصلا در تناقض نمیتونیم درست کنیم، اما در تساوی میتونید درست کنید. در تزاید هم بهتری بوله. تساوی رو توضیح بدم، تساوی رو دیگه توضیح بدم. 5 متر بعد اصل ماست. در دومی که میرسیم 5 متر اضافه میکنیم میشه 10 متر. در سومی 5 پای اصل رو میاریم. 5 هم که در دوم اضافه کردیم میاریم. یه 5 مال خود سومی اضافه میکنیم میشه 15. در چهارمی 5 اولی رو میاریم. 5 که دوم اضافه کردیم میاریم. 5 که سوم اضافه کردیم میاریم میشه 15. یه 5 مخصوص خود چهارم میاریم میشه 20. همینطوری جلو برید آخر سر میرید به بی‌نهایت رسیدید. پس اگر مساوی اضافه کنید بالاخره به بی‌نهایت میرسید. منتها مشکل ما اینه که دو طرفش بسته است. لذا اجازه نمیدیم خط بی‌نهایت بشه. ولی اگر به همین صورت شما بی نهایت بار اضافه کنید به بی نهایت خواهد رسید. اگر تزاید هم داشته باشید، نه تساوی، یعنی بار اول 5 متر اضافه کنید، بار دوم 5 قبلی رو بیارید 6 اضافه کنید، بار سوم 5 رو بیارید 6 بیارید 7 اضافه کنید، خب این خیلی زودتر به بی نهایت می رسید.
یکی از نقص هایی که میشه باید این برداشت غلط این آور همین تصویر تناقضی دیگه. میگم شما برداشت اشتباه کرد از این برهان برای عدم تناهی داره که اصلا یکی از تصویرات این برهان، یکی از تصویراش برهان به نحو تناقصه که اصلا تناقص اینو اثبات نمی کنه.
اون خود مستدل داره میگه تناقص نباشه. خودش متوجه هست، میگه تناقض نباشه. اگه تناقض باشه من نتیجه نمیگیرم،
یعنی نمیتونه اثبات
کنه. من نمیتونم اثبات کنم. تناقض رو نفی میکنه، تساوی و تزاید رو قبول میکنه. وقت بعد میگه تناقض، عدم تناقض درست شد، ما بهش میگیم درست نشد. اون مواظب هست که تناقض نباشه، چون خودش مستدله. مواظبه که تناقض نباشه، میگه یا تساوی بشه یا تزاید باشه که عدم تناقض درست بشه. ما میگیم باشه تناقض نباشه، تزاید باشه، تساوی باشه، ولی آخر سر عدم تناقضی که تو میخوای درست نمیشه. چرا؟ چون دو طرفش بس است.
ما
تناقضی
که اثبات میکنیم هر صفه رو میتونیم استفاده کنیم، اون که بالعکس داره استفاده میکنه تناقض
رو هست. بله ما میتونیم استفاده کنیم، تناقض که به نفعمون نیست استفاده کنیم. بله ما هم که تناقض میتونیم بگیم چه تناقض باشد که خود به خود متناقض است، چه تساوی و تزاید باشد که به خاطر بسته بودن دو طرفش متناهی است. هر دوشو میتونیم بگیم، منتها ما تناقض اصلا استفاده نمی کنیم. به خاطر اینکه تناقض استفاده کنیم شخص ما اعتراض میکنه، میگه این که تو خط یه متری درست نکردیم، ما میخوام خط بی‌نهایت درست کنیم، تو کاری داری میکنی که خط یه متری درست نشه، بیا تساوی رو و تزاید رو عمل کن.
خط اگه بی‌نهایت بشه اشکال داره؟ تناقض
دو طرفش بسه. در تناقض نمیشه اصلا.
حالا اگه مثلا
اگه بشه این چی؟
نه حالا اعتراض به تصویر بنده نکنید، شبه موازیگه در نظر بگیریم، یعنی یه خورده بازتر بعد بیایم زر زر
من نخواستم بپردازم به این مطلب. شبه موازی هم در نظر بگیرید درست نمیشه.
میدونم درست نمیشه، یعنی مخصوص بر این که
این شما میخواد بگید با شبه موازی درست میشه، میخوام بگم اونم درست میشه. مشکل فرقی نمیکنه چه دهانه زاویه رو بی نهایت بازش کنید، چه به قول شما شبه موازی باشه یه ذره ذره باز باشه، بالاخره باز خطه که مبتلا به تناقصه نمیتونه این گفته رو پر کنه. ولی شما این شبه موازی برین جلو، شبه موازی یعنی یه ذره یه ذره انحراف قبول میکنی، یه ذره انحراف هرچی جلو بره باز میشه، در حالی که این خطه که با تناقص دارید هی اضافهش میکنید، این خط اونچنان نمیتونه باز بشه، خط نمیتونه بزرگ بشه که مقدار باز شدن این دوتا ضلع پر کنه.
میگه مجموعه از تیکه های خط میشه دیگه. میگه اونطوری فرض کنیم که اون برش باطل است.
ببینید ما نیومدیم اینجا یه فرضایی بکنیم از که میشه یا نمیشه. تو برهان ما شما حرف بزنید، شما میگید من یه فرض اینطوری میکنم میشه یا نمیشه. خب بله یه چیزی فرض میشه که از برهان بیرون نرید.
اگر فرض بشه آقا و این تا بی‌نهایت بره، خودش دلیل بر بطلان عدم تناهی دیگه. اگر ما بتونیم فرضی بکنیم، من سوالم اینا جواب اصلا خارج از بحث میگم، اگر ما بتونیم فرضی بکنیم برای این تناقض، حالا فرضی بتون بکنیم، بگیم مثلا مجموعه از خطهای شکسته است، بگیم شما بازش کنیم منحرف بشه، بعد اگر با این خطها رو تا بی‌نهایت هم ببریم غیر متناهیش کنیم، این خودش دلیل است بر بطلان عدم تناهی. خود صرف این تصویر تناقض دلیل است بر بطلان عدم تناهی. شما خطر رو تا بی‌نهایت ببریم با این
سوره،
شما
فهمید یعنی دو تا زل تا بی‌نهایت بره،
بی‌نهایتش کنیم، فرض
می‌گیریم بی‌نهایت. وقت این وسط پایه‌های پله‌هایی که می‌ذاریم، پایه نه اون پایه‌ها تا بی‌نهایت بره، این پله‌هایی که می‌ذاریم تناقض داشته باشه، ها چطور دلیل عدم دلیل تناهی میشه؟
متناهی است دیگه، مسافتی که بین دو صیغه متناهی،
این متناهی است، اون دو تا که تا بی‌نهایت رفته.
خب نه همین داریم فضای بین این دو رو اثبات می‌کنیم که متناهی است.
خب فضای بین این دو رو ثابت کردین که متناهی است، این درست.
اون خط متناهی است،
اون خط تاری که تا بی‌نهایت بودین اون چی؟ اون که مشکل درست کرد.
اینجا فرض ماست.
شما میگید من میخوام از این دلیل، شما میخواد از این دلیل تناهی نتیجه بگیرید، دو تا خط تا بی‌نهایت میبرید، بعد این وسط رو که هر چی میخواد باشه اینو متناهی میکنید، فاصله بین این دو خط رو متناهی میکنید. این چه مهم نیست، شما اجازه دارین دو خط بی‌نهایت پیدا کنید که فاصله بین هماش متناهی است.
استاد دو خط بی‌نهایت میشینه، بعد فضای بین این دو رو بی‌نهایت میکنه. ما می‌خوایم بگیم اصلا
شما فقط فضا رو متناهی میکنید.
نه نه ما می‌خوایم بگیم اگه شما دو تا خط بی‌نهایت هم بذارید، بازم فضا ناچاریم از اینکه متناهی باشه. یعنی اینطوری داریم استفاده میکنیم، بگیم اگر منشأ بحث ما اینجاست که ایشون داره دو تا خط بی‌نهایت فرض میکنه، بعد فضای بین این دو رو بی‌نهایتش می‌کنه، ما میگیم اگه شما خطا رو بی‌نهایت کنید، باز هم باید بگید دو تا متناهی است. اصلا ناچاریم از اینکه بگیم متناهی است،
ناچار بگید فضا متناهی است، بعدم نتیجه بگیم پس تو خط متناهی است، برگردید اونجا برمیگردید میگین دو خط متناهی است. خب تناقض روشن شد، تزاید و تساوی روشن شد، برهان در صورتی تمام می شود که ما از تناقض استفاده نکنیم، از تزاید استفاده کنیم یا از تساوی استفاده کنیم. از تساوی استفاده کنیم کافیست، از تزاید استفاده کنیم به طریق اولا کافیست، ولی در هر دو صورت می رسیم به خطی که باید نامتناهی باشد، در حالی که دو طرفش بسته است پس متناهی است. خب شبهاتی که در دیروز داشتید با این توضیحاتی که عرض کردم حل شد؟ و وارد بحث بعدی باید بشیم، بحثی که امروز شروعش میکنیم. اینه تمام مربوط به گذشته بود. و نقول ایزن انما یقال، ما نظرمون این بود که حرکت رو در نامتناهی نفی کنیم. نامتناهی حرکت نمی کند، نه به کلیته نه به جزئیته. این مدعای ما بود. ما یقال حرف ما رو قبول داره، منتها بیانی میاره که شون، یعنی ابن سینا میگه من بیانشو نمی فهمم. مدعای ما رو قبول میکنه، اما بیانشه بیانیست که ابن سینا قبولش نمیکنه. میگه که اجزاء یک جسم نامتناهی، ببینید بحثش کجاست. اجزاء یک جسم نامتناهی به خود جسم نامتناهی کار نداره، چندهو از این مطلب که جسم نامتناهی حرکت نمی کنه فارغ شده، چندهو از این فارغ شده. اینطور میگه، میگه اجزاء جسم نامتناهی واجب است که در هر جا که هست ساکن شود، و واجب است که به هر جا که شد حرکت کند. خب این بیانشو دقت کنید، ما با این بیان کار داریم، مدعای اون مدعای ماست، بدنم میگیم، اما این که اجزای جسم نامتناهی حرکت نمی کنه حرف درسته. این مطلبی که تو گفتی من نمی فهمم، یعنی این بیانش نادرسته. بیانی که الان میگه، میگه واجب است اجزای نامتناهی فی کل موضع ساکن شوند و الی کل موضع حرکت کنند. خود این عبارت رو دقت کنیم، نیست این که خودش مشتمل بر تناقضه، که کل موضع این ساکن شوند الا کل موضع این حرکت کنند. اما توضیحش رو دقت کنیم، توضیحش که میدیم معلوم میشه تناقض نمیخواد بگه. یه قانون داریم و اون قانون اینه که هر شیئی در موضع طبیعی خودش ساکن میشود. سنگ رو ملاحظه کنید، سنگ سنگینه، موضع طبیعیش پایینه، بیاریدش پایین ساکن میشه، بذاریدش رو زمین ساکنه.
میلش داریم.
بله؟
میل یعنی موضع طبیعی.
نه، موضع طبیعی یعنی مکان. بذاریدش تو موضع طبیعیش میبینید که ساکن شد. ببریدش بالا، چون جاش بالا نیست، به سمت مکان طبیعیش حرکت میکنیم، حرکت میکنیم بیاد پایین، وقتی به موضع طبیعی رسید دوباره ساکن میشه. پس همیشه در موضع طبیعی ساکن است، به موضع طبیعی منتقل است، به موضع طبیعی. یعنی اگر تو موضع طبیعی نبود حرکت میکند به سمت موضع طبیعی، و اگر در موضع طبیعی بود ساکن می شود. این قانونه، همه هم قبول دارند. این گوینده این چنین می گوید، اگر جسمی نمیگه این حرفا رو، ولی از تو حرفش در میاریم. بعدم وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که باید بگه این حرفا رو. میگه اگر جسمی در موضع طبیعی خودش بود ساکن میشود، اگر در موضع طبیعی خودش بود موضع طبیعی دیگه هم داشت. گاهی دلش میخواد تو همین موضع طبیعی که هست ساکن میشه، گاهی هم میخواد اون موضع طبیعی منه، حرکت میکنه به سمت اون، این موضع طبیعیش رو رها میکنه یا موضع طبیعی دیگه میره. میگه خب اونم موضع طبیعی منه، من میتونم منتقل بشم به موضع طبیعیم، من حق دارم در موضع طبیعیم ساکن بشم، حقم دارم به موضع طبیعیم وارد بشم. ما میگیم اگر در موضع غیر طبیعی بودی حق داری وارد موضع طبیعی بشی، اما اگر تو موضع طبیعی بودی دیگه حق نداری وارد موضع طبیعی بشی. ولی این مصدق میگه نه حق داره. ببینید ما چی میگیم، سنگو میندازیم رو زمین، زمین پهن افقی مستوی مسطح سرشیبی نیست، این سنگ میفته تو این نقطه، نقطه بغلش هم موضع طبیعیش بود، اگه تو اونجا میفته ساکن میشد، اما تو بغل نیفته، تو اینجا افتاده، تو اون قسمت بغلی نیفته، تو این قسمت افتاده. ما میگیم دیگه حرکت نمیکنه، تو موضع طبیعی خودشه. اینطور نیست که بگه اونم موضع طبیعی منه پس بذار برم اونجا، بلکه میگیم همونجا که هست موضع طبیعیش ساکن میشه. ما میگیم اگر از موضع طبیعی بیرونش کردیم یا تو موضع طبیعی، اما اگر تو یک موضع طبیعیش بود موضع طبیعی دیگه هم نظیر این داشت دیگه نمیاد. ما میگیم کلیه این صد موضع طبیعی است. این اگر یک شخص از این کلی رو به عنوان موضع طبیعی اتفاقا پذیرفت، از اون بالا افتاد، افتاد اینجا، میتونست اونجا بیفته، اونجا میافتاد ساکن میشد، حالا افتاد اینجا، حالا که افتاد اینجا این میشه موضع طبیعیش. ما میگیم از بالا که میامد میامد که بره به موضع طبیعیش، الان که اینجا رسید دیگه راه نمیفته بره موضع طبیعی دیگه، به همین موضع طبیعی، به همین شخص موضع طبیعی اکتفا میکنه. نمیگه کلی این موضع ها موضع طبیعی منه، دنبال کلی ها نمیره، دنبال همین شخص کی گرفته، چون این شخصو داره دیگه، وقتی داره دیگه دوباره حرکت نمیکنه. این مستدل اینطوری میگه، این گوینده اینطوری میگه، اینا رو نمیگه ها، حرفشو دارم من توضیح میدم که از تو حرفش اینا در میاد. میگه که اگر این جسم توی موضع طبیعیش افتاد، تو شخص موضع طبیعی افتاد، تو تمام اشخاصی که کلی این موضوع طبیعی میتونن، میتونه این اشخاص رو داشته باشه، تو تمام اینها میتونه سر بزنه و بره. این سنگ اینجا افتاد میتونه بره اون بر، میتونه بره اون بر، چون همش موضع طبیعیه، میتونه ساکن بشه، میتونه حرکت کنه. تا اینجا روشنه؟ یه قاعده است. ما میگیم اگر از موضع طبیعی بیرون بود به موضع طبیعی میرود. او میگوید اگر در موضع طبیعی بود میتونه ساکن بشه، میتونه بره تو موضع طبیعی دیگه. خب این کلیه مطلب. حالا درمان هنفی، درمان هنفی میگه که اگر جسم نامتناهی داشته باشیم، این جسم بالا پایین نداره که بگیم موضع طبیعی فلان جز بالاست یا پایینه، این جز همه جای این جز جسم نامتناهی، همه جای این جسم نامتناهی برش محل طبیعیه، برش موضع طبیعی، همه جا، چون نمیشه گفت قسمتی از این جسم طبیعی، قسم نامتناهی بالاست قسمتی پایینه. اونجا که جسم محدود باشه میتونیم برش بالا پایین درست کنیم، محیطشو بگیم مرکز، محیطشو بگیم بالا، مرکزشو بگیم پایین. اما اگه جسمی نامتناهی بود، نه محیط داره نه مرکز داره که محیطشو بگید بالاست مرکزشو بگید پایینه، اصلا بالا پایین تو اونجا معنا نداره، همه جا یکسانه. خب اگه یکسانه، این جز چه اینجای این جسم نامتناهی باشه چه اونجای جسم نامتناهی باشه، همش برش یکسانه. پس تمام اجزا، تمام مواضع این جسم نامتناهی برای این جز خاص می شود موضع طبیعی. پس می تواند تو تمام این اجزا بماند ساکن باشد، می تواند به تمام این اجزا منتقل شود، هم میتواند حرکت کند به کل موضعین، هم میتواند ساکن باشد فی کل موضعی. نامتنی مرکب هم میتونه از جهت بالا و پایین بودن که نامتنی مرکب هم باشه فرق نمی کنه، بالا پایین نداره. اون از نظر سنف و حقایق اجسامی که تشکیل شده تفاوت توش هست، اصلا بالا پایین نداره. شما ببینید مثلا یه جسم نامتناهی داره، این بسیط هم نیست، همش هوا نیست، قسمتش هواست، قسمتش هم مثلا فرض کنید آبه. خب اون وقت شما میفرمایید آبش پایینه هواش بالاست؟ نه، بحث ما در بالا پایینه، بحث ما در پای پایینه. مکان به جنس شی بستگی نداره، مکان به اینطور نیست که آب مکان این باشه هوا مکانش نباشه، مکان این شی یا بالاست یا پایین. خوندیم دیگه در جهت، در جهت بله موضعیت داره، در بالا و پایین گفته می شود مکانشه یا پایینی یا بالاست، غیر از این دو نداره. مکان اشیا یا پایینی یا بالاست، چون جهت اینجوریه، حیز یعنی اونی که بهش اشاره میشه، یا بالاست یا پایینی. خب اگه در جسم شما بالا پایین نداشتید چه جسمتون مرکب باشه چه بسیط باشه؟ وقتی بالا پایین نداشتید مکان خاص ندارید، همه مکان ها مساویه. دیگه نمیشه گفت این مثلا هوا میگید مکانش بالاست، سنگو میگید مکانش پایینه. خب اگر پایین و بالا نداشتید چطوری میتونید بگید هوا مکانش بالاست، سنگ مکانش پایینه؟ همه مکان ها مکان سنگ، همه مکان ها مکان ها. نه این قبولتی، این حرف ثابت ابن قره است، این حرفی که شما میزنید حرف ثابت ابن قره است، اینو قبول نداره نهایون. این ثابت ابن قره میگه اگه شی حرکت میکند به خاطر این نسی خودش رو به کلش برساند، چون از جنس اوست. ما میگیم نه، میخواد خودش رو به مکانش برسونه، کاری نداریم به جنسش، کار نداره مکانش یا بالاست یا پایین. اگر اینو بردیدش بالا حرکت میکنه بیاد پایین، چون مکانش پایینیه. اگرم گوشیدش پایین ساکن میمونه. اون میگه نه، ثابت ابن قره میگه نه، از این جزو اگه کندی از کل وقتی ولش کنه به سمت کل میره تا به کل متصل بشه. اون اینطوری میگه، اینا اینطوری میگه. حالا ما داریم الان حرف ابن سینا رو نقل میکنیم، حرف کسی که با ابن سینا داره حرف میزنه. بحث ثابت ابن قره بعدا میاد، خود ابن سینا اشاره میکنه قبولش نمیکنه. پس روشن شد حرف این آقا، میگه که هم اگر جسم نامتناهی داشتیم و جزی از این جسم رو انتخاب کردیم، همه این جسم نامتناهی مکان است برای این جزء، مکان طبیعی است برای این جزء. پس این جسم نامتناهی هر جا قرار بگیره تو مکان طبیعیش قرار گرفته، بنابراین میتونه ساکن بشه و میتونه هم منتقل بشه به جای دیگه، چون جای دیگه مکان طبیعیشه. ما اجازه نمیدیم انتقال رو، ما میگیم اگر اینجا نشست که مکان طبیعیش دیگه نشست، نگاه نمی کنه که اون طرفش هم مکان طبیعیش و منتقل نمیشه به اونجا، ولی این آقا میگه منتقل میشه. تجربه مرجع نیست، این دستگی داریم که این سنگ از کجا افتاده، سنگو از این بالا انداختیم مقابل این انداختیم آمده اینجا نشست.
فرق بین اشخاص نیست،
ولی این فقط یه شخص انتخاب کرده. همین دارم جواب میدم. شما رفتید بالای پنجره، این سنگو انداختید آمده اینجا قسمت زمین، چرا؟ چون از اون بالا شما رهاش کردید. اگر میرفتید اون پنجره دیگه از اون جای دیگه رها میکردید، اون قسمت زمین میافتاد این سنگ. این تعیین شماست که شخصی تعیین کردید، چون از بالا انداختیدش آمده درست مقابل
میافتید. از توی یک جا قرار بگیره، میتونه چند جا قرار بگیره، یکی از از یک چه که این سنگ میفته ممکن بیده مثلا چهار موزه قرار بگیره، امکانش هست روی یکی از این چهار موزه قرار
پرت بشه،
مثلا
پرت هم بشه، خود همون پرت شدن مرجع.
بعد این شخصی های یک کدوم باید یه برتری خصوصیت نسبت به دیگه داشته باشه که این سنگ روی این قرار میگیره. چرا؟ چون این از این مسافت میفته روی یکی از این چهارتا میتونه قرار بگیره.
چرا یکی از این چهارتا میتونه قرار بگیره؟ درست میفته عمودی رو همونجا که پایینه.
مغز یه جور نیست، قشنگ یه جور میفته.
یه وقتی ممکنه باد بیاد، یه وقت ممکنه دست کسی بخوره، اونا هم عواملی هم که دخالت دارن. هیچ چیزی دخالت نکنه مثلا تو خلا،
همین ترجیح
دیگه با خودتون میگیم دیگه. من دارم همین دارم همینو میگم. شما میگید چرا باید اینجا بیفته؟ ترجیح نداره. من از میگم ترجیح داره. من میگم جواب میدم ترجیح داره دیگه. و نقول و ایزان انما یقال، گفته بعضی ها که میگویند اجزاء غیر متناهی یجب ان تسکن فی کل موزه و یجب ان تتحرک الی کل موزه. تناقض نیست بین این حرفا؟ با توضیح دادن معلوم شد چی داره میگه. اولی که مطرح کردم به نظر میسه داره تناقض میگه، ولی حالا که توضیح دادم دیدم تناقض نمیگه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که لان کل موضع له طبیعیون، هر موضعی از مواضع این جسم نامتناهی برای این جزء میشه موضع طبیعی و در موضع طبیعی شی ساکن است و در موضع طبیعی اگر شی موضع طبیعی جای دیگه باشه میتونه حرکت کنه به سمت موضع طبیعی بره. پس این هم میتونه ساکن باشه هم میتونه به جای دیگه بره. ایشون میگه فهازا ایزن ما لم اتحقق هو ولم افهم هو. این هم مطلبیست که من نمیتونم تحقیقش کنم، نمیتونم به تحققش معتقد بشم و حتی نمیفهممش. خب طرح این قول رو طرحش کردیم، این قول رو من فقط خواستم این یه خط رو بخونم، جوابش رو باید بذاریم برای جلسه بعد. پس روشن شد این عبارت. هنوز هم ما بحث هایی داریم که توی جواب روشن میشه، اگرچه من بعضی از اون بحثایی که توی جواب میاد اشاره کردم. انشالله بقیه بحث ها رو میذاریم جلسه های دیگه. حالا تا 11 رو میگرشم دیریم، من الان باید همشون شروع میکنم.
مثلا نیست
قرازو نگفتم، قرازش شاید همینه. بله، ولی حالا ببینیم ازش چه برداشت میشه. من چون هنوز جواب ندادم مطلب کامل نشد.